ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 آذر سال 1398 برابر با 6 دسامبر سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این برنامه با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاه. نمایندگان گروه 4+1 شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام کردند که اروپا فعلا از مکانیزم ماشه علیه ایران استفاده نخواهد کرد. این کشورها در این حال قویاً از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و به آن پایبند بماند. بر اساس مکانیزم ماشه که در بند 37 برجام آمده، در صورت اختلاف و نقض پایبندی این توافق توسط امضا کنندگان کمیسیون مشترک تشکیل می شود. چنانچه در این کمیسیون اختلاف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. 14 نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی به علاوه عباس عراقچی نماینده ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پیشتر ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه 6 آذر ماه به ایران هشدار داده بود که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه درباره ادامه عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه در ایران و شیوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با هزاران بازداشتی هشدار داد. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل بچله همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها در سراسر ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 8000 تن در جریان تظاهرات در 28 استان ایران بازداشت شدند. خانم بچله با ابراز نگرانی شدید از برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه آنان گفت که این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از بازداشت شدگان به جرائمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد. خانم بچله با اعلام اینکه به نظر می‌رسد ایران آشکارا کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، گفت که نیروهای امنیتی در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچ تهدید فوری جانی آسیب جدی محسوب نمی‌شدند تیراندازی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به سرکوب اعتراضات آبان ماه می‌گوید سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم راه سرکوب و کشتار را پیش گرفتند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود که برخلاف تمامی پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض هدف سلاح جنگی قرار گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به حکومت درباره ادامه خط سرکوب و خشونت هشدار داد و اعلام کرد معلمان نمی توانند شاهد بایکوت خبری و بستن اینترنت، تبدیل مدارس به بازداشتگاه و پادگان و استفاده از دانش آموزان به عنوان نیروی نظامی سرکوب باشند. محمد مساعد روزنامه‌نگار به زندان اوین منتقل شده و پرونده او در دادسرای جرائم اینترنتی بررسی خواهد شد. دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران شهریار شمس روز جمعه 15 آذر با اعلام این خبر به ایرنا گفت پرونده آقای مساعد به دادسرای فرهنگ و رسانه نرفته است و در دادسرای جرائم اینترنتی بررسی خواهد شد. محمد مساعد روزنامه‌نگار آزاد ساکن تهران است که گزارش‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی منتشر کرده است. او در اوایل آذر ماه بازداشت شد. در پی کشته شدن 11 تن در حادثه آتش‌سوزی در یک تالار عروسی در شهر سقز امروز جمعه در استان کردستان عزای عمومی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این حادثه که پنجشنبه شب روی داد 42 تن نیز مصدوم شدند که حال 3 تن از آنان وخیم است. به نوشته خبرگزاری ایرنا قربانیان این آتش‌سوزی 5 کودک، 5 زن و 1 مرد هستند. به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان این حادثه در اثر نشت شلنگ گاز متصل به بخاری روی داده است.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه در وبسایت ما اونها رو مطالعه کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره سرکوب اعتراضات در ایران شد.
این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته‌ها، در میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده تایید کرده.
کمیسیون آزادی مذاهب بازداشت‌های اخیر بهائیان در ایران را محکوم کرد.
جمهوری اسلامی بهایا رو متهم میکنند به اینکه کسانی هستند که این تظاهرات رو شروع کردن.
و شماری از فعالان کارگری در بیانیه ای خواستار تشکیل شوراها و تشکلهای سراسری در کارخانجات و محلات شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه ای خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد. خانم میشل باشله در بیانیه خود در مورد تداوم عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیری‌های گزارش شده در سراسر ایران ابراز نگرانی کرده. محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر در نروژ درباره این بیانیه به رادیو فردا اینطور گفته.
این در واقع اولین واکنش رسمی یک مقام رسمی از سازمان ملل هست، کمیسر عالی حقوق بشر که در واقع بالاترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل رو داره. و این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته‌ها، میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده، دستگیری‌های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف‌های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده. این خیلی مهم است چون که چنین بیانیه‌ای پس از بررسی گسترده تمام مستنداتی که وجود داره انجام گرفته. خیلی از مردم چنین ویدیوهایی رو دیدن ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره کتمان میکنن این واقعیت رو و من فکر میکنم پس از این بیانیه است از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد. ثبت شدن چنین جنایات به خودی خود باعث میشه که افرادی که مسئولیت دارند در اعمال این جنایات دیر یا زود در مقابل پاسخگویی قرار بگیرند. ولی از طرف دیگه ما قبلا هم دیدیم که وقتی که فشار بین‌المللی زیاد میشه جامعه جهانی مجبور به واکنش میشه. برای مثال پس از اعتراضات انتخابات 88 دو سال بعدش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی یک گزارشگر ویژه تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهایی که گزارشگر ویژه داره. من فکر میکنم که این بیانیه میتونه آغاز یک پروسه دیگه باشه که شاید جمهوری اسلامی رو مجبور کنند به قبول هیئت‌های حقیقت‌یاب، چون که اگر بیش از یک سوم اعضای شورای حقوق بشر تقاضای یک جلسه اضطراری داشته باشند در مورد ایران، این اتفاق میفته و بالاخره مکانیزم‌های جهانی در به حرکت میفته و من فکر میکنم این باعث میشه که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهایی که طرفین دیالوگ با ایران هستند، اونها هم مجبور شن که واکنش های شدیدتر نشون بدن، که فقط ابراز تأسف خاص نشه بلکه در واقع نتیجه مادی داشته باشه.
توضیحات محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر در نروژ رو میشنید درباره بیانیه اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیسیون آزادی مذاهب در جهان در بیانیه‌ای آنچه که بازداشت فله‌ای بهائیان در ایران در چند هفته اخیر خوانده را محکوم کرد. در بخش از این بیانیه به بازداشت بهائیان در میانه اعتراضات گسترده هفته‌های اخیر در ایران اشاره شده. بیشتر در گفتگو با فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در آمریکا درباره جزئیات این بیانیه پرسیدم.
در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بهائی‌ها رو متهم می‌کنند به اینکه کسانی هستند که این تظاهرات رو شروع کردند. در این بیانیه که کمیسیون صادر کرده گفتن که دولت ایران واقعا بهتر است که به جای اینکه بهائی‌ها رو متهم بکنه به این کار، به مطالبات مردم رسیدگی بکنه و از دولت ایران درخواست کردند که تمام بازداشت‌های بهائیان رو زندانی کردن اونها رو متوقف بکنن و اجازه بدن که این جامعه آزادی باور و دین رو داشته باشند طبق قوانین بین‌المللی. و جمعاً به خاطر هم بازداشت‌های خیلی وسیعی که در چند هفته اخیر اتفاق افتاده و هم بازداشت‌های بهائیان، جمهوری اسلامی رو محکوم کردن.
اتهامی که درباره این 9 شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مطرح شده چه اتهامیه؟
اینها تا اونجایی که ما اطلاع داریم همون اتهام‌های واقعا اساس قبلی است که بهائیان اختلال ایجاد میکنن در امنیت ملی، دشمنی با اسلام و غیره و غیره. متا اخیراً یک اتهام جدیدی هم وارد شده که بهائیان این تظاهرات و این مشکلات جدید رو اونها آغاز کردن، که این هم البته هیچ پایه و اساسی نداره چون به طور کلی جامعه بهائی در امور سیاسی حزبی دخالت نمیکنه.
این 9 نفری که در شهر بهارستان اصفهان بازداشت شدند بعد از چند روز به قید وثیقه آزاد شدند.
این یک مسئله است که جمعاً وقتی دستگیر میکنن افراد بهائی رو، بعد از چند روز با وثیقه آزاد میشن و هنوز اینها متعهد خواهند بود که بعداً به دادگاه برن. و این یک واقعاً یه الگوی رفتاری است که جمهوری اسلامی فعلا با جامعه بهائی داره، یعنی اینها رو دستگیر میکنه، بعد وثیقه میگذارن، بعد آزاد میشن، بعد دوباره دستگیر میکنن. یعنی به اعتبار جامعه بهائی همیشه تحت محدودیت و به عنوان یک شهروندی که همیشه زیر نظارت هست وجود خواهد داشت.
آیا هرگز در اتهاماتی که مطرح میشه به مذهب شهروندان بهائی هم اشاره میشه به عنوان یکی از اتهامات یا درخواست تغییر مذهب مطرح شده تا الان؟
در اتهامات رسمی که به وسیله دادگاه نوشته میشه همیشه قید شده که این افراد عضو فرقه زاله بهائی هستند، که البته این خودش یک واژه بسیار غیر انسانی است. مذهب همیشه مطرح بوده و هیچ شکی نیست که این افراد صرفاً و صرفاً به خاطر باورهای خودشون هست که دستگیر میشن. و ولی در مورد اینکه اگر بخوان تغییر عقیده بدن آزاد میشن، این در مدارک رسمی نیومده، ولی ما دلایلی داریم و خود اونها گفتن که در مثلا بازجویی‌ها گفتن که اگر که شما تغییر مذهب بدید شما آزاد خواهید شد.
توضیحات فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در آمریکا رو میشنیدید. از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان گوش کنید.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، دهانده ها دستگیر میکنه، با سیاست هاش صدها هزار نفر معترض تولید میکنه.
درود میفرستم بر همه مادرانی که مثل مادر پویا بختیاری اینطور با شهامت با انسانیت، خداوند بهشون صبر بده. واقعا من اشکم در اومد برای این جوانانی که آزادی خواهی میخواستند، آرامش میخواستند، منتها یه عده‌ای جونشون رو گرفتند. اینا جوانند، آینده میخوان، ما دیگه عمری ازمون گذشته، نباید اینطور میشد.
درود به تو منوچهر که خون خودته، خون بچه خودته نفروختی، ما نه سرفراز گرفتیم. میخوام به خمس و زکات خورا بگم که مردم با شرف هرگز با خون عزیزانشون معامله نمی کنن. ضمناً هنوز جرح شیرزن یا شیردختر ندا آقا سلطان در دل مردم ایران التیام نیافته.
ما که قبل از انقلابم مستضعف بودیم، الانم مستضعف هستیم، هنوز مستضعف خواهیم بود، ولی این بنیاد مستضعفی نیست، این بنیاد مستکبرین است. اگر مستضعفین بود چرا برای یک گرون شدن بنزین باید این همه متضعف کشته بشن؟ مگه امام راحل نفرمودن که این انقلاب انقلاب پادرانه های است؟ ما همون پادرانه ها بودیم، الان هم هست، آیندگان هم خواهیم آهن بود. ولی چه خواهید؟ ما تا بیم بگیم آقا بنزین گرون شده، میگه اینا بده ولایت فقیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14 فعال کارگری در بیانیه مشترکی با اشاره به تظاهرات آبان ماه نوشتند که اکثر شرکت کنندگان در این اعتراض ها در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک و فقیر سکونت داشتند. این فعالان کارگری با اعلام اینکه این جریان اصیل مردمی به توصیف آنان نیاز به سازمان و تشکل دارد، پیشنهاد تشکیل تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانه‌ها و محلات را دادند. جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، درباره این بیانیه و جلوگیری جمهوری اسلامی از تشکیل شوراها و تشکل‌ها اینطور گفته:
بیانیه که از طرف چهره‌های کارگری، فعالین کارگری صادر شده، در پاسخ به شرایط اکنون موجوده، شرایطی که بعد از خیزش آبان 98 طی اون دو روز صدها نفر کشته شدند و اکثر این کشته شده ها و بازداشت شدگان زخمیان بنا به اعتراف خود مقامات حکومتی افراد بیکار یا اینکه کم درآمد بودند. خب معلومه که از کدام طبقه اجتماعی هستند، از فقیرترین لایه های طبقه کارگر هستند که سالهاست به خاطر شرایط بد معیشتی و اعمال انواع فشارها و سرکوبها شرایط خیلی ناگواری محکوم شدن، شرایط بهشون تحمیل شده و الان میخوان که از این شرایط نجات پیدا کنن. آنچه که در ارتباط با حمایت تشکلهای کارگری، حمایت کارخونه ها، حمایت مراکز کارگری، معلومه که وقتی ما از طبقه کارگر صحبت میکنیم فقط کارگران بخشای تولیدی و خدماتی به عنوان کارگر نیستن، معلمان هستن، کارمندان همدرآمد هستن، دانشجویان هستن و بازنشستگان، اینا لایه‌های متفاوتی از طبقه کارگر هستن. به این منظور ما تاکید کردیم چون خیزش 98 متعلق به این طبقه است و بخشای مختلفش باید از این اعتراضات حمایت کنند و خواستار آزادی هرچی سریعتر بازداشت شدگان باشند، خواستار تامین درمان و ادامه روند درمان زخمی‌ها و مصدومان این واقعه باشند به طور مجانی و همچنین خواستار پاسخگویی کشتار باشند و به علاوه خواستار محاکمه و مجازات عاملین و آمرین این کشتار باشند. تو مقاطع مختلف کارگران بخش دیگه طبقه کارگر نشون دادن که میشه اعتراض خودشون نشون داد. معلومه که تو شرایط تاکنونی امکان اینه که تشکلهای سراسری یا که حتی خیلی از تشکلهای محلی هم ایجاد بشه مانع میشن و با برخوردهای امنیتی مواجه میشن. نمونه هاش ما دیدیم که آخرین نمونهش مجمع نمایندگان کارگران هفتگی سال گذشته بود که همه اونا رو دستگیر کردن. اما این معنی نیست که امکانش نیست، نمیتونه. واقعا شرایط امروز جامعه خیلی آماده و مهیای اینه که به این شکل بیان و اعلام حمایت کنن از این اعتراضات. این اعتراضات متعلق به اوناست و میتونن در دل همین اعتراضات و مبارزات به اون مسئله ایجاد تشکلهای سراسری هم برسن. ایجاد تشکلها لازمش تغییر توازن قوا در میدان مبارزه و اعتراضاته که الان این شرایط تقریبا فراهم شده و امکانش هست به شرط اینکه دست اقدامات اولیه بزنن.
توضیحات جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه رو میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز پنجشنبه در وین گرد هم آمدند تا به مدت 2 روز در خصوص راهبرد تولیدی برای سال آینده تصمیم گیری کنند. اما نتیجه نهایی نشست این گروه همراه با کشورهای غیر اوپک به شامگاه امروز جمعه موکول شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وزیران نفت اوپک و غیر اوپک روز جمعه در وین اتریش توافق خود را بر سر کاهش 500 هزار بشکه بیشتر در روز و حمایت از مدیریت بهای نفت در بازارهای جهانی اعلام کردند. به این ترتیب کشورهای عضو قرار است تولید جمعی خود را برای 4 ماهه اول سال 2020 تا حد 1,700,000 بشکه کاهش دهند. البته با این هدف که از واگذاری بازارهای جهانی به ایالات متحده که همواره بر تولید خود می‌افزاید جلوگیری کنند. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه پس از نشست اوپک روز جمعه به خبرنگاران گفت که این تصمیم فعلا برای 4 ماه نخست سال 2020 اتخاذ شده و پیشتر گفته بود که کمیته مشترک وزیران پیشنهاد کاهش تولید نفت در حدود 500 هزار بشکه بیشتر را مطرح کرده بودند. کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای صادرکننده تقریباً طی 3 سال گذشته به کاهش 1.2 میلیون بشکه پایبند بودند، اما اجرای کامل این توافق با برخی مشکلات مواجه بوده و برخی از اعضا از جمله روسیه این کاهش را رعایت نکرده بودند. به گزارش ایرنا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اگر توافق کاهش تولید نفت تمدید شود یک دستاورد برای اوپک است، اگر هم بیشتر کاهش یابد او از این کاهش حمایت می‌کند. آقای زنگنه روز جمعه نشست پنجشنبه را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.
من فکر می‌کنم امروز هم به سرعت مسائل دیروز و امروز بین اوپک و غیر اوپک نهایی بشه و عکس‌العملی هم که بازار استنباط کرد در تصمیمات الان همونطوری که تصمیم در ورای تصمیم بوده همونو درک کرده، احساس کرده، فکر می‌کنم وضعیت موفقی بشه.
دولت روحانی در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 870 هزار بشکه نفت را گنجانیده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های بین‌المللی ایران هم اکنون حتی قادر به فروش نیمی از این میزان نفت نیز نخواهد بود. در مورد نتیجه نهایی 177مین نشست اوپک و تأثیر آن، دیدگاه نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن را جویا شدیم.
اگر واقعا صادرات ایران 880 هزار بشکه هستش که فکر کنم این یه عددی هستش که واقعیت نداره، فکر کنم که صادرات ایران خیلی کمتر از اینه. حالا ممکنه یه مقدار ایران به کشورهای همجوارش هم بتونه نفت بفروشه. اصلا آینده ایران چون خیلی ناروشنه و فشارهای آمریکا هم داره بیشتر میشه، ایران واقعا در این بهره ای نخواهد بود مگر اینکه قیمت نفت خیلی به سرعت بره بالا که این امکان هم خیلی کمه، به خاطر اینکه هرچند این کشورها تونستن که تصمیم بگیرن تولیدشون کاهش بده، مشکل اینه که اون کشورهایی که واقعا توان تولید رو دارن مثل عراق و نیجریه هیچ وقت به اون کاهشایی که بهشون تعمیل میشه هیچ وقت به اینا پایبند نبودن. الان عراق هم میدونی که وضع سیاسی بسیار خطرناکی داره و آیا تضمینی هست که عراق به این کاهشا تن بده؟ آیا عراق اون سهمیه‌ای که باید کاهش بده کاهش خواهد داد؟ فکر نمی‌کنم. یعنی تا اونجا که میتونن باز نفت تولید میکنن و تنها کشورهایی که واقعا شون پایین خواهند آورد عربستان خواهد بود و امارات. غیر از اوپک کشورهایی که خارج از اوپک هستن مثل آمریکا تولید اونجا داره بیشتر میشه. یعنی حتی اینا اگر واقعا ما بگیم که تولید اوپک و کشورهایی مثل روسیه و جای دیگه 1,700,000 بشکه کاهش پیدا کرده در سه ماه اول سال آینده، میبینیم که باز به شدت تولید آمریکا و کشورهای خارج از اوپک هستن دارن بیشتر میشن و اینا حدود 1,000,000 بشکه نفت اضافی به بازار عرضه خواهند کرد که این باعث میشه که باز قیمت نفت بره پایین. گذشته از اون تقاضا برای نفت داره کم میشه به خاطر اینکه وضع اقتصادی جهان کلا ضعیف.
پیش از تحریم‌ها ایران با صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت چهارمین صادرکننده بزرگ اوپک بعد از عربستان، عراق و امارات، همچنین سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بعد از عربستان و عراق بود. وزیران نفت اوپک بار دیگر پس از 4 ماه پس از اجرای کردن تصمیم روز جمعه بر سر تمدید و یا تغییر آن تصمیم گیری می‌کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روسیه میگوید در نشست کمیسیون مشترک ناظر بر توافق هسته‌ای از کشورهای اروپایی خواهد خواست در برابر فشارهای آمریکا برای برهم زدن برجام مقاومت کند. این در حالی است که مسکو اعلام کرده طرح تغییر کاربری تأسیسات فوردو که از مفاد برجام است را به حال تعلیق در می‌آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در نشست کمیسیون مشترک ناظر بر برجام که جمعه در وین تشکیل جلسه می دهد به خبرنگاران گفت هدف از این نشست وادار کردن ایران به اجرای تعهدات برجامیش نیست، بلکه هدف یافتن راه حل جامعه است که اجازه خواهد داد امتیازهای اقتصادی برای ادامه پایبندی ایران به توافق اتمی تأمین شود. او همزمان اذعان کرد مشکلات در حل افزایش است و به گفته وی ممکن است به زودی در نقطه بازگشت ناپذیر قرار گیریم که باعث آن نه اقدامات ایران بلکه منفعل بودن سایر طرفهای این توافق و عدم پایبندی به تعهداتشان است. سرگی ریابکوف نسبت به پیامدهای جدی و خطرناک شکست برجام هشدار داد و از کشورهای اروپایی خواست در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نشوند. به گفته این معاون وزیر خارجه روسیه، اوضاع پیرامون ایران نمونه بسیار آشکار از آن است که چگونه تغییر رویکرد سیاسی آمریکا میتواند بر روابط سایر کشورها تأثیر بگذارد. او تشریح کرد عجیب است که متحدان اروپایی آمریکا متوجه نیستند تحقق خواسته واشنگتن برای نابودی برجام بدترین سناریوست، زیرا نه تنها به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ضربه وارد می‌کند بلکه نقض حقوق حاکمیتی کشورهاست. وی افزود وضعیت فوق‌العاده نگران کننده است، اما همچنان امیدواریم که طرف‌های باقی مانده در برجام در برابر تلاش‌ها برای تشدید تنش پیرامون ایران متحد بمانند. الکساندر براترسکی کارشناس مسائل بین الملل می گوید مسکو شاید به اندازه تهران از تلاش واشنگتن برای نابودی توافق هسته‌ای ناخشنود است.
از دید مسکو توافق با ایران بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که چند سال پیش حتی با تهدید جنگ همراه بود. روسیه معتقد است ریشه تمایل آمریکا برای برهم زدن این توافق در تلاش واشنگتن برای تغییر رژیم حاکم در ایران نهفته است. رویکردی که مسکو به شدت با آن مخالف است. تلاش آمریکا برای جایگزینی توافق 5+1 با ایران با توافقی که روسیه در آن نقشی نخواهد داشت مشخصاً باعث ناخشنودی شدید مسکو است. اکنون دغدغه اصلی کرملین موضع اروپایی هاست. این که واشنگتن از هر گونه تحول پیرامون ایران برای فشار بر این کشور استفاده خواهد کرد در آن سوالی نیست.
ایران و 5+1 4 سال پیش درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند، اما در بهار سال گذشته آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و بروی کرد فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در این حال ایران با رد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و در گام چهارم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو را از سر گرفته. مطابق برجام فوردو قرار بود به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار برای مصارف پزشکی تبدیل شود و روسیه و ایران 3 سال پیش در این باره توافقنامه امضا کردند. اما پنجشنبه شرکت تول وابسته به روساتوم اعلام کرد اجرای این طرح را متوقف کرده. در بیانیه این شرکت آمده که از لحاظ فنی غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار نمیتواند در یک مکان صورت گیرد. پیشتر بهروز کمالوندی سخنگوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود برغم از سرگیری غنی‌سازی به دو زنجیره 174 تایی سنتریفیوژها در فوردو گاز تزریق نخواهد شد تا برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار به کار گرفته شود. اما او جمعه به خبرگزاری فارس گفت غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار با مشکلات همراه است و در این رابطه با طرف روس مذاکرات انجام شده. در حالی که مسئولین اتمی روسیه و ایران بر بعد فنی این طرح متمرکز شدند و به تحریم‌های آمریکا که 10 روز دیگر برای فعالیت‌ها در فوردو به اجرا در می‌آید اشاره نکردند، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تأثیر منفی بالقوه این تحریم‌ها را از جمله در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک ناظر بر برجام مورد بررسی قرار می‌دهیم. او تاکید کرد روسیه از طرح تغییر کاربری فوردو چشم پوشی نکرده، بلکه این طرح را به حالات تعلیق درآورده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.